بسم الله الرحمن الرحیم. درس هدایت الحکمه، استاد امیر نژاد، جلسه 35، 28 آذر 1394.
الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خب بحثمون در تبیین پاسخ صدر المتعلین به اشکال اول و اشکال دوم بود. بحث ها ارائه شد در جلسه قبل هم به لحاظ از یه جهت کالبد شکافی که از مسئله کردیم، ابعاد مختلف ماجرا روشن شده. لذا اون چیزی که در ذهن ما حاصل میشه یه وجود دارد و یک ماهیت. این وجود یه وجود ضعیفی هستش، وجود عرضیه، ماهیتش هم کیف نفسانیه. ولی این وجود ضعیف که کیف نفسانی ماهیتشه یه خاصیتی داره، با اونم خاصیتش نمایش یک شیء دیگره، دیگر نماییه. تو حوزه این نمایش شیء دیگر البته اشیای متعددی میتونه باشه، میتونه جوهر باشه، میتونه کم باشه، میتونه هر چیز دیگری هم باشه که این از یه جهتی مفهوم اونها هستش. خب این بحث رو مطرح کردیم و از جمله این بحث روشن شد که با توجه به این تبیین نه اشکال اول جایی داره نه اشکال دوم، چون در اینجا نه اجتماع جوهریت و عرضیت در یک شیء میشه، نه اجتماع کیف بودن و غیر کیف بودن از مقولهای دیگر در یک شیء میشه. چون یکی از اینها مثلا جوهر بودن یا کم بودن به لحاظ حیث حکاییه که حیث حکایی در واقع خاصیت اون وجودیست که در ذهن است و ماهیتش کیف نفسانیه، خاصیت چنین وجودی هستش. خب این به لحاظ حکایی جوهر هستش یا کم مثل جوهر چیز دیگر، ولی به لحاظ غیر حکایی این همون حقیقتی رو که این حیثیت دیگر نمایی توش بوده از حیثیت غیر حکایی، بله یه وجود شخصی جزئی متشخص هستش و قطعا دارای ماهیت خواهد بود. این ماهیت هم تعریف کیف برش صادق، حالا تعریف کیف رو در تطبیق میخونیم چون توضیح آورده، منم مجبورم که اون تبیین رو مطرح بکنم. تعریف کیف برش صادق هستش، واقعا یک فرد وجود متشخص و اصیل همراه با یک ماهیت متناسب با وجود خودش هست. این وجود و این ماهیت از حیث غیر حکایی، اون مثالی که زدم شما اون مثال توجه، مثلا فرض مثل آینه میمونه. یعنی نفس ما یه وجودی هستش که در یک مرحلهش آینه های زیادی هستش. این آینه از یک جهت داره حکایت از خارج میکنه، از اون جهت حکایت از خارج میکنه همون شیء خارجیه، مثل انسان، درخت، فلانه. اصلا در اساس انسان غافل میشه از بعد دیگر، غالبا همینا میبینه. مثلا شما وقتی در مقام تخیل قرار میگیرید و فرض کنید که فرو میرید در تعقل، مردم عادی همشون همینجوری انا، شما که بحث وجود ذهنی رو خوندید هی میگید که این ببینم چه جور مطالعه بکنم، ولی مردم به نوع عادی همینجوری ان. این اصلا توجه وقتی غرق در تفکرات و تأملات و خیالاتشون میشن، انگار با همون چیزا به نوع واقعی دارن برخورد میکنن. انسانی اومده رفته چیکار کرده، چجوری نشده، داره نقشه میریزه، طراحی میکنه، همه اینها واقعا خودشون هستن. ما که داریم مطالعه نه در واقع به این صحنه مطالعه میکنیم، موازیم اینا یه چیزایی هستن که خاصیت دیگر نمایی دارن. ما الان چون غرق در خاصیت دیگر نماییشون بودیم، اونا را همون اشیا میدیدیم به لحاظ بعد مفهومی و دیگر نمایی خو همونا هستن. ولی وقتی قشنگ که نگاه میکنیم از بعد دیگر، از بعد غیر حکایی نگاه میکنیم، یعنی اینا چیزهای آینه هایی هستن. یا مثل اون تصاویری که مطرح کردم که در خارج بدون اینکه شیشه چیزی باشه دفعه اولمبه های تصویری شکل میگیره، وقتی نگاه میکنم اینا خودشون یه چیزایی هستن، مثلا اشعه هایی هستن، پرتو هایی هستن، مثلا شیشه هستش، آینه هستش، و این آینه خودش یه وجودی داره، یه ماهیتی داره. پس بنابراین اصلا شبه اول و شبه دوم جایی در این مسئله نخواهد داشت. توضیحاتی که جلسه قبل عرض کردم حتما با تمام اون ابعاد رو متوجه قرار بدید. از جمله اون چیزی که ما الان به این عبارت احتیاج داریم این هستش که وقتی ما حیث غیر حکایی رو گفتیم، یک وجود و یک ماهیت که ماهیتش کیف نفسانیه، به لحاظ این که یکی از خاصیتهاش جوهر نمایی، کم نمایی، دیگر نمایی هستش و این خاصیت متحد با اون وجود و اون ماهیت کیف نفسانی به ذاته، به اون فضای دیگر نمایی که داره جوهر نمایی میکنه بهش هم میگیم کیف، ولی کیف بالعرض، یعنی ذاتن کیف نیست، چون متحد است با وجودی که ماهیتش کیفه لذا بهش میگیم کیف. یعنی در بسته یه سره میتونیم بگیم که این جوهری که من تو ذهنم دارم کیفه، جوهری که بیرون است خب جوهره، ولی جوهری که تو ذهن منستش کیفه. نباید بگم کیفه، به لحاظ این که خاصیت اون چیزیست که واقعا کیفه، یه سره وقتی نگاه میکنم میگم آقا جوهرهای ذهنی کیفه، جوهرهای ذهنی عرضه، ولی خب جوهر خارجی فضای خاص خودشو داره. اگرم بهش میگم کیف میگم یا عرض میگم، به خاطر توجه به این نکته استش. بگردیم این عبارت بخونیم تا اینجا. ایشون اینجوری فرموده بودن، بله، و اما من حیث و انها حاصلتون لنفس حالن او ملکتن تسرد عن الجهل، از حیث این که این صورت ذهنیه حاصل است برای نفس، حالا یا حال نفسه که جلسه قبل توضیح دادم یا ملکه نفسه، که تسرد عن الجهل. عرض کردم این جمله انشاءالله به مرحله بعدی وجود مستقل و رابط که رسیدیم اونجا تبیین های وجوده که دقیقا روشن خواهد. خاصیت عرض اینه، عرض به این شکله که طرد عدم از یک ماهیت میکنه و یک طرد عدم و مایی از موضوعش میکنه که تبیین مفصلش انشاءالله خواهد اومد. تطرد و انها، یعنی طرد میکنه از نفس که موضوع این صورت ذهنی هستش. چی رو طرد میکنه؟ یک عدم و مایی. عدم چی اینجا؟ عدم علم که همون جهل باشه. یک عدمی را که همون جهل هستش طرد میکنه. فهیه وجود از این حیث اگر بخواید در نظر بگیری، این صورت ذهنی را از این حیث، این از حیث غیر حکایی، از اون حیث که داری به شیشه و جیوه آینه نگاه میکنی، داری به جنس این پرتوها و اینا داری توجه میکنی، اگر از این منظر بخوای نگاه بکنی، فیه وجودون خارجیون موجودون لنفس، این یک وجود خارجی، اصلا ذهنی نیستش اینجا، اصلا این وجود ذهنی نیست. خیلی حواسمون با جنب باشه، اگه گفتیم وجود ذهنی اینو نگیم وجود ذهنی سا، نه، اون جنبه حکایی رو میگیم وجود ذهنی الف، وجود ذهنی ب، جنبه غیر حکایی اصلا وجود ذهنی نیست. فهیه وجود اون خارجی اون موجود اون لنفس، یعنی برای نفس موجوده، موجود لنفس یعنی جوهری نیست، موجود للغیره، همین اعراض همین جوری هن، موجود اون لنفس نائتون لها، لذا به تمام اعراض میگن وجودهای نائتی، وجودهای نعتگر، وجودهایی که وصف میکنه چیزهای دیگر را، وصفی برای چیز دیگه هست. نایتون لها یستغ علیه حد الکیف بالحمل شایع، اگر به حسب حمل شایع نگاش بکنیم، ما در واقع تعریفی که شما برای کیف به ذات مطرح میکنید دقیقا براش صادقه، یعنی این فردی از کیف به ذاته، فردی از مقوله کیفه. خب تعریف کیف چیه؟ نیازی نبود که اینجا الان طرح کنه، چون نیاز به بحث‌های مفصل‌تر تو مرحله 6 داره. ببینید ما قبلا هم این نکته رو عرض کردیم، ما غیر از جوهر، اون لیستی رو که قبلا خدمتتون عرض کردیم، غیر از جوهر چند تا در واقع مقوله داریم؟ 9 تا مقوله دیگر داریم، یعنی یک جوهر است و 9 تا مقوله، که اون 9 مقوله 9 مقوله عرضی، یعنی همشون اعراضن. لیستشون اینجور بود: کم و کیف و عین و متا و وضع و فعل و انفعال و جده و اضافه. درسته؟ تمام این چند تایی رو که مطرح کردیم، شما کمش رو یه طرف بذار، درسته اسمش کمه ولی خیلی مهمه، کم رو یه طرف بذار، بقیه رو یه طرف دیگه بذار. بقیه کدومه؟ کیف رو حالا بردار، چون می‌خوایم کیف رو بحث کنیم. عین و متا و وضع و فعل و انفعال و جده و اضافه. اون چند تای دیگر، یعنی اون هفت تای دیگر، عین و متا، اینا همه اینها تو مفهومش نسبت خوابیده. مثلا متا یعنی نسبت با زمان، عین یعنی نسبت با مکان، نمیدونم وضع یعنی نسبت با اجزای درونی و بیرونی، همینجور و چیزای دیگه که میاد. تمام اون هفت تا، کلا 10 تا است دیگه، یکی جوهر، 9 تا اینا. گفتیم کم رو یه طرف بذارید، کیفی که الان می‌خوایم بحث کنیم، اون هفته هم یه طرف بذارید. اون هفته همش تو مفهومش نسبت خوابیده، نسبت به یک شی، توجه کردید؟ نسبت خوابیده. خب حالا کم وضعیتش چیه؟ کم نسبت توش نخوابیده، ولی یکی از چیزایی که قبلا هم بهش اشاره کردیم، تو کم قسمت و تقسیم به ذات خوابیده، یعنی تو ذات کم تقسیم پذیری خوابیده. این هفتایی که گفتیم تو ذاتشون چی خوابیده؟ نسبت خوابیده. خواستم بگم کیف رو تعریف کنیم، یه تعریف حقیقی نیست، تعریف رسمی، چون نمیتونیم تعریف حقیقی بکنیم اینا را. گفتن کیف چی؟ گفتن کیف اونی هستش که تو ذاتش نه قسمت هست نه نسبت هست، یعنی نه کم هستش نه اون هفت قسمی که در واقع جزء اعراض نسبیه هستش. ببینید اینجوری معنا میکنه و هو انه، این کیف به حمل شایعی که الان دارید مطرح میکنید، این کیف چیه؟ خب رو میتونید دقیقا بزنید به حد کیف، این حد کیف چیه؟ و هو انه ارزان لا یقبل القسمت ولا نسبتا لا یقبل قسمتا ولا نسبتا لذاته. عرضی هستش که نه جوهر نیست، عرضه، عرضی هستش که قبول قسمت نمیکنه، برخلاف کم که قبول قسمت به ذات میکنه. این به لذاته که داره غیر هر دوتا هستش، چون کم قبول قسمت میکند ذاتن، عرضون لا یقبل قسمتا لذاته یا به ذاته ولا نسبتن به ذات، یعنی بحث به هویت درون ذاتی خودش بحث نسبتن توش مطرح نیستش، برخلاف هفت مقوله دیگر که توش نسبت مطرحه. پس بنابراین این چیزی که الان در اینجا هست که یک وجود خارجیه داره یک ماهیت، اون ماهیتش می چیه؟ کیف نفسانی علمیه قائم به نفس ما هستش. پس بنابراین فاوا مندرجان به ذات تحت مقوله کیف، مندرج به ذاته، یعنی ذاتن زیر مجموعه مقوله کیف است. مقوله کیف ذاتاً برای صادق، این فردی از مقوله کیف مندرج اندراج، فردی از مقوله کیف. و ان لم یکن من جهت کونه وجودن ذهنیا مقی، باز برمیگرده به اون وجه قبلی، و ان لم یکن من جهت کونه وجودن ذهنیا مقیسا الی الخارج داخلا تحت شیء من المقولات. کلمه یکم دوستم قبلی داره میگه، ولی یک نکته قشنگی داره، هر چند از جهت این که همینی که الان تو ذهن ما حاصل شد از جهت وجود ذهنی قیاسیه به خارج، یعنی جنبه حکایی، هر چند همینی که در ذهن ما حاصل شد به لحاظ جنبه حکایی، که وقتی لحاظ جنبه حکایی در نظر بگیرید تازه با وجود ذهنی روبرو میشید، توجه کردید؟ هر چند از منظر وجود ذهنی قیاسی و حکایی به خارج داخل در تحت هیچ مقوله‌ای نیست، یعنی فرد هیچ مقوله نیست، این داخلا همون اندراجه، توجه کردید؟ از حیث حکایی چه مقوله‌ای هست؟ اگه کسی از شما پرسید از حیث حکایی از چه مقوله‌ای است، باید بپرسید، درجا جواب ندید، بگی منظورتون از این که از چه مقوله‌ای است برای من روشن بکن، آیا منظورتون یعنی مندرج و داخل و فرد چه مقوله‌ای است؟ فرد هیچ مقوله نیست، دقت کنید این رو، این واقعا اصلا ماهیت نیست، چون تمام ماهیت زیر چند تا ماهیت هستن؟ زیر 10 تا ماهیت هستن. شما از حیث حکایی نگاه بکنید، از حیث حکایی اگر خوب دقت، اصلا ماهیت نیست، این یک حیثیت مثلا مثل معقول ثانی، الان اینا بعدم به تدریج بیشتر روشن خواهد شد، یه حیثیت از یک وجود دیگر هست که اون حیثیت شما نمیتونید اسم ماهیت و وجود و اینها رو حقیقتا روش بذارید. خیلی این جمله قابل اعتناست تا حیث حکایی اصلا ماهیت نیست. بله ماهیت نماست، جوهر نماست، این جوهر نما رو مواظب باشید اون تأکیدات رو یادمون نره، چون تا میدونیم این مغایرته رو درست کنیم اون عینیت، فرضون که زیر سوال میره، تا میدونیم اون عینیت رو درست بکنیم میگیم بس این مغایرته چی شده، توجه کردید؟ بله جوهر نما یعنی واقعا داره جوهر رو نشون میده، واقعا داره کیف رو نشون میده، واقعا داره کم رو نشون میده. جمله رو باز دوباره دقت کنید، و این لم یکن من جهت کونهی وجودن ذهنیاً مقیساً الی الخارج داخلاً تحت شیء من المقولات. حتما با تأکیداتی که قبلا کردم تو مطالعاتتون روی متنها خیلی دقت کنید، سعی کنید مطالب رو از متن استخراج بکنید. و این لم یکن من جهت کونهی وجودن ذهنیاً مقیساً الی الخارج داخلاً تحت، اصلا تحت هیچ مقوله‌ای نیستش، یعنی از نظر این که فرد چه مقوله‌ای است، فرد هیچ مقوله‌ای، یعنی واقعا فرد هیچ ماهیت نیست، یعنی حقیقتا خودش اصلا ماهیت نیستش. ماهیت نماست گفتم، توضیح دادم دیگه، ماهیت نماست دیگه، ماهیت نماست خاصیت یک وجود و یک ماهیته. مثلا من فرض کنید که شما در نظر بگیرید اشیاء را، این اشیاء خواص ندارن، بله خیلی از خاصیت‌ها دارن، یک وجود یک ماهیت ده ها خاصیت ازش بروز می‌کنه، این وجودی که در ذهنه و ماهیتش هم کیف نفسانیه، این هم ممکنه ده ها خاصیت داشته باشه، یکی از خاصیتاش چیه؟ دیگر نمایی، یکی از خاصیتاش دیگر نماییه. نه بریم جلوتر، واضحه تو همین کلمات خوب دقت کنید، درستی میگم دقیقا، ولی همه ابعاد قضیه رو علامه در اینجا مطرح کرده قضیه رو توجه کردید؟ توجه بکنید به جملات، به اینها قشنگ میتونید بحث رو در بیارید. و این لم یکن من جهت کونهی وجودن ذهنیاً مغیصاً الی الخارج داخلاً تحت شیء من المغولات. چرا؟ لعدم ترتب الاثار. این الاثار رو آن بگیره دا، یعنی آثار هیچ مغولی در اونجا بروز نمیکنه، آثار هیچ مغولی اونجا بروز نداره، چون مفهوم جوهره، مفهوم کمه. ولی مفهوم کمه، یعنی کم، مفهوم کم رو باز کنید، یعنی خود کم فهمیده شده. ولی مواظب باشید، خود کم فهمیده شده، کم فهمی شما اینجا دارید، کم مفهومی شما اینجا دارید. اللهم الا تحت مغولت الکیف بالعرض. بله، به لحاظ این که همین جنبه حکایی یه حیثیتی از کیف به ذاته، در مجموع ما میتونیم بگیم این کیفه، همین حیث حکایی که جوهر نماست و کم و کذا و اینا رو بهش میگیم، ما در مجموع باید بگید آقا جوهری که در ذهن ما، یعنی به لحاظ مفهومی جوهری که در ذهن ما، این کیف هستش، به لحاظ این اون پایگاهش که این حیثیتی از او هستی، اون پایگاه چیه؟ کیف به ذاته. اللهم الا تحت مغولت الکیف لکن بالعرض، یعنی تحت کیف است بالعرض، نه اولا و به ذات، به لحاظ این اون پایگاهش کیف هستش اینجوری لحاظ میشه. خب از این و به هازل بیان یتزه، این رو هم دیگه برای مطالعه بیشتر و مطالعه خود دوستان خواهد بود، دیدگاهی هستش که حاجی سبزواری در مسئله علم و وجود ذهنی داره، یعنی واقعا جاش اینجا، این با تو نهایه، به تو نهایه نمیاد، اونجا سبکتر است و اینجا سنگین‌تر. خب اینا باید در واقع اصلاح بشه از یه جهتی، ولی دوستان ببینن چون تو نهایه نیومده، به لحاظ فایلای دور قبلی که وجود داره و مفصل هم توضیح دادیم اونجا، این الان پردازش این عبارت مبتنی بر حل و فصل چندین اصطلاح دیگر فلسفی است که از اینجا مطرح میشه، بعدا مطرح میشه. ولی ما تو دور قبلی همه رو نشستیم یکی 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 همه رو گفتیم تا رسیدیم که مثلا حاجی سبزواری نظرش چیه و بعد وجه دفعشون هم چیه. لذا حتما دور قبل رو، این جزء کار دوستان هست، دور قبل رو ببینن. ولی از این و به هازل بیان تا قبل از اشکال ثالث به عنوان تکلیفی است که بر عهده خود دوستان هست. اشکال اول و اشکال دوم و پاسخ اساسی که می شود به این اشکال اول و دوم داد، اینا به پایان میرسه، ما میرسیم به اشکال سوم. اشکال سوم چیه؟ اشکال سوم این استش که ما گاهی از اوقات میاییم حرارت و برودت را تصور میکنیم، یا مثلا میاییم مربع و مثلث را تصور میکنیم و انواع تقابل‌های متعددی که در اینجا هستش، یعنی دو شیء متقابل رو تصور میکنیم. اینجا دو تا مشکل به وجود میاد، این اشکال سوم اگه دقت کنیم به دو تا اشکال تحلیل میره. یکی این که وقتی ما حرارت رو تصور کردیم بر اساس نظریه وجود ذهنی که حکما گفتن که این خود شیء میاد، معناش چی خواهد بود؟ معناش اینه که باید مثلا الان داریم فکر میکنیم باید دستکم اگه نسوزیم باید داغ بشه کله ما، گفت خیلی فکر میکنیم داغ میشه، توجه کردید؟ ولی لازمی حتما گرمی رو فکر کنیم، سردی هم خیلی فکر کردی، فکر بکنی فکر بکنی فکر بکنی کله داغ میکنه، توجه کردید؟ میخوام بگم این داغی اون داغی نیست. حالا در هر صورت اگر مثلا ما حرارت رو تصور کردیم بر اساس نظریه حکما که میگن عینیت، پس با سر ما داغ بشه. اگر برورت رو تصور کنیم باز کله ما چی بشه؟ سرد بشه، یا نفس ما مثلا احساس سردی کنه، توجه کردید؟ این یک اشکال. اشکال دیگه اینه که اینا متقابلن، یعنی یک شی مثلا اون وقتی رو که حرارت و برودت رو با هم تصور کردیم، یک شی هم باید گرم باشه هم باید سرد باشه. یا مثلا اون موقعی که شما مربع بودن و مثلث بودن رو با هم دارید مقایسه میکنید، خب وقتی مربع شد این نفس شما باید مربع بشه، اگه مثلث باید نفس شما چی بشه؟ مثلث بشه. بعد تازه همزمان اگه بخواید تصور بکنید باید هم مربع باشه هم مثلث بشه، که امکان پذیر نیستش. یا همین جور هی مثال های متعدد. این میشه اشکال سوم. اشکال سوم رو باید چجوری حل و فصل کرد؟ این اشکال سوم بخونیم. الاشکال الثالث همه اینو نشون میده که عمق معنایی رو که حکما مد نظرشون بود در واقع به خوبی فهم نشده، این عینیت درست فهم نشده، توجه کردید؟ فکر کردن اگر در بیرون ما یک فردی از مثلا خودکار داریم، فکر میکنه اگه ما گفتیم عین خودکار میاد، یعنی یک فرد از خودکار تو مثلا مغز ما، تو کله ما، تو نفس ما حاصل میشه. اینجوری نیست، مفهوم خودکار میاد. لذا اشکال سوم وقتی میخواد حل و فصل بشه به همون سبکی که صد و متعلین اشکال اول و دوم رو حل کرد، اینجا هم حل میکنه. الاشکال الثالث ان لازم القول بالوجود ذهنی و حصول الاشیاء به انفسها فی الاذهان، لازمه یه قول به وجود ذهنی که حکما میگن. یعنی چی؟ توضیح بده. وجود ذهنی که حکما میگن یعنی چی؟ یعنی به حصول اشیاء خودشون در اذهان. لازمش میدونی چیه؟ کون نفس هارتن باردتن، نفس انسان هم هار باشه هم چی باشه؟ بارد باشه، هم عریض باشه هم طویل باشه، هم متحیز باشه متحرک. این توجه داشته باشید، این متحیز و متحرک میتونه تقابلی معنا باشه، میتونه تقابلی نباشه. چون اشکال سوم در واقع به دو تا اشکال تحلیل میره. اینگی باید گرم بشه، سرد بشه، جا داشت جا بگیره، حرکت بکنه، ساکن بشه، اینا بشه. اینگه تقابل ها توش جمع میشه. درسته که باز نکرده ایشون، ولی هر دو تا اشکال توش وجود داره. لذا متحیز و متحرک شما میتونید، متحیز به معنی ساکن بودن معنا بکنید، جا داره، یعنی جایی رو گرفته و دیگه رهاش نمیکنه، لذا میشه متقابل. میدونید متحیز یعنی جادار بودن، اصلا کاری به متحرک نداره. ولی بیشتر اینجا منظور از متحیز چیه؟ در مقابل متحرکه. هیچ اشکال نداره متحیز رو بگید جادار بودن، یعنی ربطی به سکون نداشته باشه، ولی به هم بگیرید که منظور از متحیز یعنی یک جایی رو گرفته برش نمی کنه که همون سکونه. متحیزتون، متحرکتون، مربعتون، مثلثتون، مؤمنتون، کافرتون، این کار ظرف میکنه. تصور ایمان کرده مؤمن میشه، تصور کفر بکنه چی میشه؟ کافر میشه. تصور هر دو رو بکنه هم مؤمن هم کافر هستش و هاکذا بقیه چیزها. که اند تصور الحرارت و البروده الی غیر ذلک، تصور نمیدونم مربع و عرض و طول، تصور نمیدونم سکون و حرکت، تصور مربع و مثلث، تصور ایمان و کفر، و هوا باطلون به ضرور. این قطعا باطله. یعنی چی که ما مثلا تصور ایمان کردیم مؤمن میشیم امثال اینا. بیان و ذلک، تبیین این اشکال اینه که انا لا نعنی بالحاره، اصلا حار رو بیاین معنا بکنیم، بارد رو بیاین معنا بکنیم. مؤمن چیه؟ مؤمن کسی هستش که ایمان در او باشه، کافر کسی هستش که کفر در او باشه، یعنی خود کفر اونجا باشه. درسته؟ بعد میگه شما بر اساس نظریه وجود ذهنی میگید خود کفر اینجا هست. وقتی تصور کردید کفر، میگه خود کفر است، خود ایمان است، خود حرارت است، خود برودت است، چون نظریه وجود ذهنی نمیگه. پس ما مگر هار رو بارد و مؤمن و کافر اونجا چی بود؟ یعنی ایمان و کفر اونجا باشه. بر اساس نظریه وجود ذهنی همینا اونجا خواهند بود. پس در واقع نفس انسان هنگام تصور ایمان باید مؤمن باشه، هنگام تصور کفر باید کافر باشه. میفرماد که بله، و بیان و بیان چی؟ بیان الملازمه انا لا نعنی بالحار والبارد والعریض والطویل و نحو ذلک الا ما حصلت له هذه المعانی و قامت به، الا اون چیزی رو که این معانی براش حاصل بشه و این معانی براش قائم باشه، غیر از این چیز دیگه نیستش که. خب این اشکال. جوابی که اینجا میخواد داده بشه دقیقا همون جوابی هستش که از اشکال اول و دوم داده شد. یعنی اون جوابی که از اشکال اول و دوم داده شد از عده‌ای از شبهات و اشکالات، در واقع این عده‌ای از شبهات و اشکالات رو دفع میکنه. خب اون جوابی که ما اونجا دادیم چی بود؟ تفکیک بین حمل اولی و حمل شایع ثانی. فقط یه توضیح رو ما در تکمیله بحث قبل عرض کردیم که منظور از حمل اولی و حمل شایع ثنایی در اینجا یعنی بحث مفهومی و مصداقی. یه تحولاتی در بحث حمل اولی و شایع هست که اجمالش رو جلسه قبل توضیح دادیم. یعنی آقا بحث مفهوم مصداق از هم دیگه تفکیک بکن. مصداق جوهر یه حرفه، مفهوم جوهر یه حرفه. مصداق حرارت یه حرفه، مفهوم حرارت یه حرف دیگر است. بله در مفهوم حرارت یک جور عینیت محفوظه، اما نه عینیت مصداقی. شما انتظار دارید همون مصداق بیاد اینجا؟ نه، ما میگیم میفهمیم، فهمیده میشه، دستگاه علمیه، فضای علمیه، اونجا فضای عینی و خارجیه. قطعا این تفاوت وجود داره. اگه باشه که همش خارجه دیگه، اصلا فهمی اتفاق نمیفته که. تو فضای فهم، فضای علمی و فهمیه. ما اگر عینیت رو میگیم، میخوایم بگیم این فضای علمی دقیقا همون فضای عین رو نشون میده، نه چیز دیگری را، نه مشابه او را. عینیت منظور اینه. لذیشون جواب میده، ول جواب آن ان المعانی الخارجیه کل حرارت و البرودت و نحوه ها، معانی خارجی، معانی خارجی یعنی حقایق خارجی، حقایق خارجی مثل حرارت و برودت و ایمان و کفر و مربع بودن و مثلث بودن و سکون و حرکت و اینها، انما تحصل فی الاذهان به ماهیاتها، در اذهان حاصل میشه به حسب ماهیاتش، لا به وجودات حل عینیه. این توجه بکنید یعنی چی؟ یعنی مصداق ماهیات نمیاد، مفهومشون فقط میاد. بله عینیت به حسب اصل ذات برقراره، چون اون کلی طبیعی مرسل هم میتواند مفهومی باشد هم میتواند مستاقی باشه. دقت کنید اینجا، انما تحصل فی الاذان بمایات، حتی اینجا منظور این یک چیز دقیق اینجا وجود داره، توجه کنید، نه یعنی همون ماهی، چون اون ماهیت به برکت وجود خارجی ماهیت مصداقیه، توجه کنید ماهیت مصداقیه. اگر ما میگیم همون ماهیت میاد، این رو مراقب باشیم، نه یعنی مشابه همون یک مصداق ماهیت، اصلا مصداق ماهیت بدون اون وجود خاصی که او رو شکل داده شکل نمیگیره اصلا، اون وجود باید باشه تا این مصداق شکل بگیره. مراد ما از این که این ماهیت میاد تو ذهن، مواظب اینجا دستگاه، دستگاه آینه‌ایه، دستگاه علمیه، دستگاه مفهومیه، باستاب مفهومی مد نظر ما هستش. اگر خوب دقت کنیم اون جوهری که اینجا هست، این انسانی که اینجا هستش، اساسا انسان مصداقی نیست. یعنی انتظار نداشته باشید اون انسانی که تو خارج داره از همون جنسه بیاد اینجا. دقت کنید این کلمه رو، از لغات دارم خارج میشم، یعنی اصطلاح جنسی، از همون جنسه بیاد اینجا، چون اون جنسه فقط با یک وجودی که در یک فضای خاصی محدودیتی پیدا کرده شکل نمیگیره، اون ماهیت مصداقیه. توجه کردید؟ اون یه فرایند خاص خودش رو داره. انما تحصل فی الاذهان بمایات، به ماهیات ها رو حواستون باشه، لا به وجودات حل عینیه، نه به وجود عینیش. اون وقتی وجود عینی میاد، شما مصداق این ماهیت رو دارید. الان شما مصداق ماهیت رو ندارید، چون مصداق ماهیت همیشه به همراه وجود ویژه خودشه، اصلا قابل کندن و انتظار کردن از اون نیستش. یعنی منظور چیه؟ یعنی چی تحصل این ماهیت فی اذهاننا لا به وجود عینی؟ یعنی مفهومن حاصل میشه لا مصداقن. اصل پاسخی که برای اشکال اول، برای اشکال دوم، برای این اشکال سوم وجود، اصل اشکال بحث مفهومی مصداقیه. شما جوهر مفهومی، جوهر مصداقی، این مد نظر ماست. و تصدق علیها بالحمل الاولی دون الشایه، میفرما صدق میفرما، خیلی بحثای قشنگ و جالبیه. و تصدق علیها بالحمل الاولی دون الشایه، و صدق میکند بر اون ماهیت های خارجی، یعنی بر اون معانی خارجی، اینی که در ذهن حاصل شد، تصدق اینی که در ذهن حاصل شد بر اون معانی و حقایق خارجی، بالحمل الاولی، یا میتونید اینجوری بگید و تصدق علیها، اینجوری بهتر، و تصدق این ماهیاتی که ما داریم علیها، یعنی بر این ماهیاتی که در ذهن هاست، این بهتره، و تصدق، یعنی این ماهیات مثلا حرارت، برودت، صادق هستش بر این چیزایی که در ذهن حاصل شد، بالحمل الاولی، یعنی فضای مفهومیه، لا بالحمل شایع، دون شایع، حمل شایع نیست، یعنی مصداق حرارت و برودت ندارید، مفهوم حرارت و برودت دارید. والذی یوجب الاتصاف، والذی یوجب الاتصاف حصول هذه المعانی به وجودات الخارجیه، اونی که اتصاف رو لازم می‌دونید، منظور اتصاف چی بود؟ اتصاف به حرارت یعنی گرم بشه، اتصاف به برودت یعنی سرد بشه، اتصاف نمیدونم به فرسونی که کفر، ایمان، اون اتصاف رو چی ایجاب میکنه؟ حصول این معانی به وجود خارجی، مصداقیشون، و قیامها به موضوعات ها، و قیام این معانی به موضوعات خودش، نه به نفس، این اشاره به این داره، این لا به نفس، و قیامشون به موضوعات خاص خودش، نه به نفس در واقع حاصل بشه که موضوع اون نیستش. دون حصول ماهیات لها و قیام ماهیه بالحمد الاولی، نه حصول این ماهیات حرارت و برودت برای حرارت و برودت و قیام ماهیه، قیام اون چرا که خودش خودش هستش، یعنی مثلا حرارت حرارت به حمل اولی مفهومی، نه به حسب حمل شایع مصداقی. این هم در واقع اشکال سوم و پاسخ اشکال سوم. حالا من نمیخوام جواب بدم این پاسخ ها، ولی چون زیاد دست رو بلند کرده دلم سوخت براش. ماهیت نیست، چی هستش؟
الان اینجا جوهر، این ماهیت جوهر که میگید بالاخره حفظ میشه، این کجا؟
این مفهوم جوهره. ببینید ما تو اون حیثی حکایی درستی گفتم ماهیت به معنی مصداق ماهیت ما اصلا نداریم، خودش حیثیت از یک چیزیست، اون ماهیته، درست این حرف زدیم، ولی اون چرا که الان ما داریم چیه؟ مفهوم جوهره. این موجب اتحاد ما با اون خارج میشه و ارتباط علمی رو برقرار میکنه. توجه کردید؟ ما چی فهمیدیم؟ جوهر. تمام تلاش فیلسوف در بحث وجود ذهنی نیستش که عینیتی که به لحاظ مفهومی و مصداقی وجود داریم رو توضیح بده. علم اساسا خاصیتش معلوم نماه. کی میتونی این کار رو انجام بده؟ نه نظریه اضافه میتونی تعمیم کن، نه نظریه شبه. شما باید عینیت اینجا توضیح بدید، یعنی عین او فهمیده شده. توجه کردید؟ پس ما به لحاظ بعد حکایی، به لحاظ بعد حکایی مفهوم جوهر کم همه اینا رو داریم، ولی مفهومشون رو داریم. ما اونجایی گفتیم ماهیتی نیست، به لحاظ مصداقی گفتیم هیچ ماهیتی نیستش، ولی به لحاظ مفهومی چرا مفهوم جوهر و همه اینها رو داریم. این اشکال چندم، اشکال سوم و جوابش. و اما اشکال چهارم، اشکال چهارم این استش که یعنی طرف اون کسی که اشکال میکنه یا حالا دیگه گیرت انداختم ای مثلا فیلسوف، توجه کردی؟ شما بحث وجود ذهنی رو مطرح کردی، من الان دیگه یک مشکل رو مطرح میکنم که دیگه گرفتار میشین. و اون گرفتار چیه؟ و اون گرفتاری این استش، ما محالات ذاتی رو آیا تصور و فهم میکنیم یا نه؟ میگیم بله محالات ذاتی رو تصور میکنیم. مثلا اجتماعی ناقیزه این رو چیکار میکنیم؟ تصور میکنیم. مثلث مربع رو چیکار میکنیم؟ تصور میکنیم. از همه بدتر که مستشیل میگه اینجا کار سخت میشه، شریک الباری رو تصور میکنیم. خب شریک الباری تصور کردیم، نظریه وجود ذهنی که شما آیون حکما میگید نتیجه چه خواهد شد؟ نتیجه اینه که واقعا شما اجتماعی ناقیزه این دارید. حالا که اجتماعی نقیزه رو این کار بکنید اون خیلی اشکال نداره، گرچه همه چی خراب میکنه اون اشکال نداره، ولی شریک الباری رو میخوای قبول کنی؟ یعنی میخوای بگی واقعا شریک الباری شما دارید؟ توجه کردی؟ اگه واقعا شما شریک الباری دارید، واقعا ما متاسف هستیم برای شما. توجه؟ حداقل کاری که میتونیم بکنیم. خب اینم باز میشه اشکال چندم، اشکال چهارم. باز حکیم برمیگرده همون پاسخی که برای اشکال اول و دوم و سوم داده برمیگرده، میگه بابا شریک الباری شریک الباری هستش به حمل اولی، ولی شریک الباری نیست به حمل شاینی. اینی که در ذهن ما هست شد ممکنی از ممکنات، اتفاقا نه مخلوق خدا، مخلوق من بیچاره هستش. توجه کردی؟ توجه به خداوند متعال، مخلوق من هستش، یعنی این شریک الباری در دام من هستش، مخلوق من هستش. به لحاظ حکایی شریک الباری نما هست، اجتماع و نقیزه نما هست، نه که واقعا اجتماع نقیزه باشه، فردی از اجتماع نقیزه باشه که. توجه کردید؟ علاوه بر این یه چیزی هم با توجه کنیم، ما اصل بحث ما در وجود ذهنی، اینجا نگاه کنید، در واقع وجود ذهنی با اینکه تعریف اصلی وجود ذهنی در چه فضاهایی با شکل میگرفت، تو حوزه ماهیات با شکل میگرفت، ولی هم در بحث تعمیم به و حق این تعمیم هستا. حالا در بحث‌های مفصل‌تر مثل اسفار اینجا که انشالله رسیدید، این بحث باید مورد مطالعه قرار بگیره که وجود ذهنی ما باید چیکار کنیم و چه تبیینی باید راجبش داشته باشیم. ببینید بیان را محکی چی؟ محکی شریک الباری در واقع اگه ما باشیم میگیم واقعیت نفس الامری شریک الباری، اون هیچ، ولی غیر از این باشه میگیم یک صدر متعلم میفرماد به نحو فرضی یک واقعیتی رو درست میکنی و بعد این میگیم مفهوم شریک الباری حکایت از اون میکنه. این همین مفهوم که ساخته شما هستش همون واقع، چون مالات ذاتی دیگه، واقعیت خارجی نداره که. در واقعیت شما باید فرض کنید، بسازید، اول بسازید و بعد این مفهوم حاکی از او هستش. اجتماع نقیزه این که در واقع ندارید که، اول فرض میکنید که یک اجتماع نقیزه هست، بعد میگید این اجتماع نقیزه این که مفهوم هستش داره حکایت از این اجتماع نقیزه این میکنه، یا حکایت از صدها اجتماع نقیزه اینی که مثلا ما فرض کردیم داره میکنه، ولی کلش همش فرضیه. نه ولش کنید، اون فقط یه چیزی یواش بود، توجه کردید؟ فقط بغلش گفتم. الاشکال الرابع انا نتصور المحالات ذاتیه. اشکال چهارم این استش که ما محالات ذاتیه رو تصور میکنیم. نگاه کنید تاکید داره محالات ذاتیه، اونایی که به ذات محالن، اینا رو تصور میکنیم، که شریک الباری و اجتماع نقیزین و ارتفاع ما و سلب شیء از نفسه، سلب شیء از خودش، چون سلب شیء از خودش محال دیگه، محال به ذات دیگه، و سلب شیء از نفسه. فلو کانت الاشیاء حاصله بانفسها فی الاذهان، که کی میگه؟ فلاسفه و حکما میگن استلزم از ذالک ثبوت المعالات ذاتیه، لازمش این هستش که ما معالات ذاتی در یک متن داشته باشیم، مثلا در متن ذهن شریک الباری داشته باشیم، واقعا شریک الباری داشته باشیم، واقعا اجتماعی نقیزیم داشته باشیم. ول جواب آن جوابش هم به همون بحث قبل برمیگرده، ان الحاصل من المعالات ذاتیه فی الازهان، ان الحاصل من المعالات ذاتیه فی الازهان مفاهیمها بالحمل الاولی. یعنی حکیم خودش متوجه هستش این بحث چی کار داره میکنه. ما باید متوجه بشیم فضای مفهومی با فضای مصداقی مراد از عینیت چیه، اینو باید دریابیم. جوابی که از این اشکال چهارم داده میشه اینه که اونی که حاصل میشود از محالات ذاتی در ازهان مفاهیم محالات ذاتی است به حمل اولی، یعنی به لحاظ مفهومی خودش خودشه، دون الحمل شایه، نه اینکه مصداقی از شریک الباری باشه. فشریک الباری فی الذهن، شریک الباری بالحمل الاولی، شریک الباری در ذهن، شریک الباری باری استش به حمل اولی. و اما بالحمل شایه چی؟ فهو که یعنی از منظر غیر حکایی، از منظر حکایی شریک الباریه، یعنی داره حکایت شریک الباری میکنه. از منظر غیر حکایی چیه؟ یه چیزی هستش که معلول نفس ما هستش. و اما بالحمل شایع فهو کیفیت نفسانیت ممکنه مخلوقه للباری، در نهایت این به حمل شایع کیفیت نفسانی هستش، ممکنه مثلا، چرا میگه ممکن؟ چون شریک الباری کسی در نظر میگیره باید واجب در نظر، واجب ذات در نظر بگیره، نه این واجب ذات نیست، این اتفاقا چیه؟ ممکنه مخلوقتون للباری، این مخلوق حق تعالی هستش در نهایت. و ها کذا فی سایر المعالات، این یه مثال بود، مثلا اجتماع نقیزین، اجتماع نقیزین به حمل اولی، ولی اجتماع لیس به اجتماع نقیزین به حمل شایع. این تو اینجا اشکال چهارم و جواب از اشکال چهارم. اما اشکال در واقع پنجام، حالا من فکر میکردم که به اشکال پنجام میرسیم، ولی چون دو دقیقه فرصت داریم و حالا و اینم توضیح زیاد میگذره و برای اینکه جبران مثلا جلسات قبل بشه یه مقداری طول میکشید و یه طلبی برای ما باشه که انشالله در جلسات بعد اگه دیگه کردیم تمام شد دو دقیقه. و السلام علیکم و رحمت الله. انشالله روز دوشنبه، روز دوشنبه.